أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 25 تحریر این است: اذا کان اعماله السابقه مع تقلید ولا یعلم انها کانت عن تقلید صحیح ام فاسد یبنی علی الصحه. اگر اعمال گذشته مکلف با تقلید بوده باشد در مقابل مسئله 24 که از اساس عمل بدون تقلید داشت، اینجا عمل علیکم السلام با تقلید بوده، لکن ولا یعلم انها، نمیداند اون تقلید تقلید صحیح بوده یا تقلید فاسد. بنابر صحت میگذارد. حالا توضیح خواهیم داد این عبارت را. مرحوم سید هم تقریبا با همین تعبیر، عبارات بسیار شبیه هم هستند، در مسئله 41 این رو فرموده: اذا علم ان اعماله السابقه کانت مع التقلید لکن لا یعلم انها کانت عن تقلید صحیح ام لا بنا علی الصحه یا بنی علی الصحه، بنابر صحت گذاشته میشه. خب در مورد این یبنی علی الصحه یا بنی بنا علی الصحه دو احتمال وجود داره. ببینید میگوید اعمال سابقه را با تقلید انجام داده، تقلید کرده، از زمانی که بالغ شده مقلد یه مرجع تقلید، مقلد یه کسی شده. الان شک می کند. حالا اگر شک کرد در این که این از روی تقلید صحیح بوده یا نه، این که اعمالش مستند به تقلید صحیح بوده یا نه، بنابر صحت می گذارد. احتمال اول این که بنابر صحت تقلید سابق می گذاره، یعنی صحت را نسبت بدیم به خود تقلید، چون شک داره تقلیدش صحیح بوده یا فاسد، میگه بنا رو بگذاره بر صحت تقلید. احتمال دوم این است که بگیم بنا را بر صحت اعمال سابقه بگذارد. اینکه شک دارد اعمالش از روی تقلید صحیح بوده یا فاسد،
بنا را بر صحت اعمال سابقه بگذاره. خب اگر ما به این دو احتمال دقت کنیم، فرق این دو احتمال کاملا روشنه، چون گاهی خود تقلید مورد توجهه. تقلید صحیح یا تقلید فاسد آثاری برش مترتب فی نفسه. مثلا خود تقلید اگر صحیح باشه، بعضن عدول به شخص دیگر جایز نیست، عدول حرامه. اگر تقلید صحیح باشه دیگه نمیتونه به کسی دیگه عدول کنه. فوقش این است، جواز عدول مثلا در صورتی که شرایط مساوی باشه، اونم تازه اشکال کردن بعضیا. اما اگر تقلید فاسد باشه، اینجا عدول واجبه. در صورت اول بقا جائز نیست، در صورت دوم بقا جائز و چه بسا واجب باشه. پس خود تقلید فی نفسه یک آثاری برش مترتبه. اما گاهی تقلید به اعتبار اعمالی که مستند به او انجام میشه مورد توجهه. صحت تقلید از جهت صحت اعمال ملاحظه میشه. اگر شک میکنه در صحت و فساد تقلید، اون در واقع منشأ شک در صحت و فساد اعمال میشه. چطور در فرض مسئله 24 که عمل بدون تقلید بود ما بحث میکردیم آیا اعمال مقلد صحیحه یا فاسد. خب تقلید اگر باشه ولی صحیح نباشه، خب اینجا جای بحث از صحت و بطلان اعمال هست. پس ببینید دو جهت در این مسئله وجود داره، یکی صحت و فساد خود تقلیده که در عبارت میگه بنا بر صحت تقلید گذاشته میشه، که البته اگر بنا بر صحت تقلید گذاشته بشه نتیجهش صحت اعمال هست. اما اون آثاری که بر خود تقلید مترتبه اون مهمتره. حالا دقت کنید، من این توضیحات رو میدم تا دقیقا بگم این مسئله ناظر به چیه. خوب دقت کنید این نکته رو عرض میکنم. اگر ما مسئله تقلید رو از جهت اعمال نگاه کنیم که آیا اعمالش صحیحه یا نه، به خاطر این که شک در صحت تقلید داره، خب این یک جهت دومه. پس دو جهت در این مسئله بودیم. ظاهر عبارت با این تذکری که من دادم، دوباره عبارت رو دقت کنید، اذا کان اعماله سابقه مع تقلید. خب این فارق بین این مسئله و مسئله 24، ولا یعلم انها کانت ان تقلید صحیح ام فاسد، ولی نمیدونه این اعمالش از روی تقلید صحیح بوده یا تقلید فاسد. یبنی علی الصحه، بنا میگذاره بر صحه. خب یبنی علی صحت تقلیده، یبنی علی صحت اعماله. این دو تا، این دو وعد، این دو احتمال در این عبارت هست. حالا ببینیم که این عبارت با کدام یکی از این امور سازگارتره. بله این که می‌فرمایید درسته، اما حالا ببینیم آیا کاملا درسته یا نه. ما هر دو مسئله رو اینجا بحث می‌کنیم، یعنی هم اون جایی که در شک در صحت تقلید داره و بنابر صحت تقلید می‌گذاره، و هم اون جایی که بنا رو بر صحت اعمال می‌گذاره. اما در احتمال اول دو فرض متصوره، یا در جهت اول و وجه اول خودش دو فرض متصوره. فرض اول بله، ببینید عبارت رو دقت کنید، ما میگیم حالا صورت اول تا با فرض قاطی نشه، یه جهت اول، صورت اول اونجایی که شک در صحت و فساد تقلید باشه. خب در این احتمال امام فرمودن اگر بخوایم بگیم عبارت این رو داره میگه، بنابر صحت گذاشته میشه، یعنی تقلید صحیح. خب حالا این خودش دو فرض داره. گاهی شک در صحت و فساد تقلید به این جهت است که اساساً نمیداند که تقلید او بر اساس موازین شرعی و به واسطه یک طریق معتبر بوده یا نه. مثلا باید به دو شاهد عادل رجوع میکرد، دو عادل شهادت به اجتهاد یا اعلمیت میدادن، او به شهادت یک عادل اکتفا کرد. یا مثلا از مرجعی تقلید کرد بر اساس هوای نفس، از قیافه این مرجع تقلید خوشش آمده، این سید بوده مثلا، دیگه به هیچ چیز کار نداشته، این سید اولاد پیغمبره، رفته تقلید کرده، بعد یعنی طرق معلوم برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت رو نادیده گرفته، دل بخواهی رو هوای نفس رفته از یک کسی. هوای نفس همیشه نفس، اینجور نیست که به خود آدم مستقیما برگرده. از کردم از قیافه یکی خوشش اومده، مثلا این قیافهش خیلی قیافه علمایی و نورانیه، مثلا علمایی هم در نسید که محبت تجربه خب چه به تقلید داره؟ خب این هم نه، این هم به یه معنی ببینید، ما میگیم نه هوای نفس که میگیم، از کردم هوای نفس یعنی رو ملاکه غیر معتبر شرعی، با اینکه اون کارا رو باید میکرده اما اومده این کنه. آقا روایت داریم، نگفته از اون که تقلید کنید که. پس این بقال سر کوچه هم که محبت اهل بیت داره، سید هم هست، شال سبز هم، از این هم بریم تقلید کنیم؟ حرفایی میزنید آقا، از حضور شما نه اینجور میشه هر کسی شال سبز تو خیابون میره، از این عوام الناس که توی روستاها هستن خیلی نورانی هم مثلا، آدم های خوب
چهره های نورانی، آدم های پاک خیلی هستن. بریم از اینا بگیم آقا تو رو خدا بیا ما ازت تقلید کنیم.
خب
عرض به حضور شما، به هر حال استناد او به فتوا و تقلید از یک طریق معتبر و به واسطه یک طریق معتبر و مطابق موازین نبود. پس شک در صحت و فساد تقلید به خاطر اینه که شک داره اون موقعی که میخواسته تقلید بکنه واقعا تحقیق کرده یا روی به اصطلاح یک امری که مطابق موازی نبوده عمل کرده، شک داره. چون اگر بداند که اینجوریست که وضع خرابه، نمیدونه واقعا به خبر ثقه یا بینه عمل کرده، عقد کرده یا رو هوای نفس بوده، خب در این صورت بر این شک هیچ اثری مترتب نیست. چون فرض اینه که مجتهد واجد شرایط بوده، یعنی اون کسی که تقلید را از او آغاز کرده واقعا مجتهد بوده، اعمالش هم مستند به فتوای او شده، یعنی شرایط لازم در اون شخص برای تقلید بوده، عمل این شخص هم مطابق با فتوای او بوده. پس تقلید او صحیحه. بله، حالا اینجا شک ده، نه اینکه ولو اینکه از طریق غیر معتبر بوده، الان شک داره آیا از طریق معتبر بوده یا نبوده. این شخص تقلیدش صحیحه، یعنی اصالت و صحت داری میکنه، بنابر صحت تقلید میگذاره و میگه تقلید من صحیح، لازمه صحت تقلید او صحت عملم هست. چون برای صحت عمل چی لازم داره؟ خب این که عمل او مطابق با فتوای او باشه، عمل مقلد مطابق با فتوای اون شخص باشه، اون شخص هم شرایط مرجعیت را داشته باشه، استناد هم داره. حتی اگر ما بگیم عمل لازم نیست مستند به فتوا باشه، در اینجا بالاخره این استناد هست، یعنی از این جهت هم مشکلی نداره. پس عمل او صحیح، تقلیدش صحیح، عملش صحیح. حالا بله، حالا اون یه فرض دیگه ایه که بعد میگه فرض دوم ماست. الان فرض ما اینه اون مستجمع شرایط هست، لکه من در این که آیا راه انتخاب مجتهد یه راه درستی بوده یا نه شک دارم. او بله شرایط همه رو داره. خب در حکم این صورت، این فرض، یعنی فرض اول، از صورت اول مشکلی بنابر صحت گذاشته میشه، ولی مسئله اینه باید ببینیم آیا این عبارت شامل این فرض میشه یا نمیشه. خوب دقت کنید، ما دو تا بحث تو این مسئله داریم. یه بحث حکم خود مسئله است، اون چهار به اصطلاح حالتی که حالا ما بحث خواهیم کرد. یکی شمول عبارت نسبت به این چهار فرضی که عرض میکنیم. خب در این که اینجا حکم به صحت تقلید درسته بحثی نیست، وجهش هم روشنه، جای به قول معروف جدل و اختلاف هم اسما. ولی اگر در اینجا سخن از صحت تقلید باشه، آیا در رابطه با خود تقلید امکان شک در صحت تقلید هست یا نیست؟ یعنی فی نفسه خود تقلید رو در نظر بگیریم. اینجا ممکنه کسی ادعا کند آقا این مسئله و این فرض و این صورت هیچ اثری در این شک، هیچ اثری بر شک در صحت تقلید مترتب نیست. چرا؟ چون این تقلید، اینکه او تقلید کرده از این شخص، اثرش چیه؟ اگر فرضاً بگیم صحیح، جواز عدول یا عدم جواز عدول، صحت و فساد تقلید در این فرض هیچ اثری برش مترتب نیست، چون این اثر اثری نیست که در اینجا مورد نظر باشه. این در واقع یقین داره از این جهت، حکم به صحت تقلید میکنه، یقین هم داره، دیگه مشکلی نداره. اگر بحث از حیث تقلید در رابطه با اعمال باشه، این میره تو احتمال دوم که حالا بحثشو خواهیم کرد. علیکم السلام. پس عنایت بفرمایید، من حالا در جمع‌بندی نهایی بحث دقیقا خواهم گفت از این چهار حالت کدام یک مشمول عبارت میشه یا نه. فعلا اجمالا این مورد ظاهر عبارت متعاد این فرض نیست. فرض دوم این که شک که در صحت و فساد تقلید داره، لکن از این جهت که نمیداند آیا مجتهد واجب شرایط بوده یا نه، مثلا رفته از دو عادل پرسیده، بینه قائم شده و اونها عرض به حضور شما گفتند که این شخص مجتهد واجد شرایط، لکن الان مثلا معلوم شده که اونها خطا کردن، اونها اشتباه کردن، یا اونها عادل نبودن، مطابق با موازین عمل کرده، رو هوای نفس تقلید نکرده، ولی به هر حال شک کرده که آیا اون مجتهد، اون مجتهد بوده یا نه، اعلم بوده یا نبوده. خب در این صورت اینکه یبنی علی صحت، بنا رو بر صحت تقلید بگذاره. خب این مسئله سابقا در مسئله 17 تحریر مورد بحث قرار گرفت. اینو ما مراجعه کنید، مسئله 17 این حکمش گفته شده دقیقا که اگر کسی شک چه در این بکند که آیا
مجتهدی که از او تقلید می کرده در اون زمان واجد شرایط بوده یا نبوده، اون چه باید بکنه؟ اون زمان یقین داشته این شخص مجتهده و تقلید کرده، از زمان بلوغ تقلید از او رو شروع کرده، الان شک کرده. منتها شک در چی کرده؟ خوب دقت کنید، شک کرده که آیا اون زمان واجد شرایط بوده این مجتهد یا نه، می شده از او تقلید بکنه یا نه. شک ساریه، شکیست که موجب زوال یقین گذشته او شده. خب اینجا گفته شد حکمش باید الان فحص کنه، ببینه که آیا اساساً اون واجد شرایط بوده یا نه. خب برای اعمال از این به بعد، بعد الفحص تکلیف او معلوم میشه. اگر فحص کنه این مجتهد واجد شرایط الان هست، از این به بعد میتونه به او رجوع کنه. اما راجع به اعمال گذشته چی؟ اگر راهی نداره بفهمه از این دو سال قبل این آقا اعلم بود یا نبود، الان اعلمه، الان میتونه از این به بعد تقلید کنه، ولی آیا دو سال پیش اعلم بوده یا نبوده؟ اینجا دیگه باید ببیند آیا عمل او مطابق با واقع یا فتوای اعلم بوده یا نبوده. اگر نبوده که خب عملش باطله، این فرد از محل بحث خارجه، چون در عبارت آمده یبنی علی الصحه، اون فرضی را باید بگیم که در اون فرض حکم به صحت شده. بله بله، شک میکنه، نه شک میکنه که آیا اونا مثلا عادل بودن یا نبودن. این سبب میشه در شک، در استجماع شرایط. آیا اون مرجع تقلید اون موقع به هر دلیلی، حالا یه مثال زدم من، به هر دلیلی شک میکنه آیا او شرایط رو داشته یا نداشته؟ خب این مسئله هم عرض به حضور شما سابقا در مسئله 16 بیان شد. پس یک بخش از این مسئله، یعنی از فرض دوم، از فرض دوم صورت اول، یه بخشیش در مسئله 17 بیان شده، یه بخشی در مسئله 16. خب تا اینجا معلوم شد ظاهر عبارت شامل فرض شک که در صحت و فساد خود تقلید نیست، چه در فرض اول که شک در صحت و فساد تقلید از این جهت است که آیا تقلید او بر اساس موازین شرعی بوده یا نه، و چه در این فرض که شک که در صحت و فساد تقلید ناشی از این است که آیا اساساً اون مقلد واجد شرایط بوده یا نه. این دو فرضی که در صورت اول، اما در صورت دوم، صورت دوم چیه؟ شک در صحت و فساد اعمالش دارد، چه بر اساس تقلید مشکوک واقع شده. شک بره در صحت و فساد اعمال، اما منشأ این شک چیه؟ تقلید مشکوکه. وقت اینجا نمیداند که اعاده و قضاء اعمال بر او واجب است یا نیست. پس این یبنی علی الصحه ناظر به اعمال باشه، بنا رو بر صحت بگذاره. اگر تقلیدی مشکوک بود براش، در نتیجه اعمال براش مشکوک شد، بنا رو بر صحت بگذاره، یعنی اعاده و قضا نمیخواد. حالا اجازه بدید این من دارم اول عبارت رو میگم. خب اینجا هم دو فرض، همون دو فرضی که در مسئله اول گفته شد در صورت اول، اینجا همون دو فرض هست. ببینید فرض اول این که شک که در صحت تقلید داره، لکن این شک ناشی از آن است که نمیداند استناد او به فتوای مجتهد بر طبق موازین و طرق معتبر شرعی بوده یا نه. منشأ شکش اینه و این باعث شده در اعمال شک بکنه. درسته اینجا شک در اعماله، ولی ما وقتی به منشأ شک رجوع میکنیم، منشأ شک او شک در تقلیده. شک در تقلید هم تارتن به واسطه اینه که نمیدونه آیا طرق معتبر بودن یا نبودن. خب در این صورت حکم به صحت عمل میشه، گفته میشه قضا واجب نیست. چرا؟ چون فرض اینه مجتهد واجد شرایط بوده، عمل او هم مستند به فتوای مجتهد مطابق با فتوای او هم هست. بنابراین یبنی علی صحت اعماله، یک قضا و اعاده نداره. فرض دوم هم این که شک او در صحت تقلید به این جهت است که آیا کسی که سابقا از او تقلید کرده آیا واجد شرایط بوده یا نه. درسته الان شک در صحت اعمال داره، ولی منشأ شک در صحت اعمال شک در وجود و عدم شرایط در مرجع تقلیده. خب اینجا هم حکم به صحت عمل میشه و اعاده و قضا واجب نیست. حالا این دو فرض اخیر که گفتیم از صورت دوم، آیا اینا مشمول ظاهر عبارت تحریر هستن یا نه؟ فرض اولش قطعا هست. فرض اول از صورت دوم تقریبا بخشی از اون رو ما در ذیل مسئله قبل، یعنی مسئله 24 تحت عنوان صورت سوم بحث کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم. یادتون هست در صورت سوم مسئله 24 سه صورت داشت. مثلا 24 چی بود؟ عمل بدون تقلید. گفتیم عمل بدون تقلید، عمل جاهل، عملی کسی که بدون تقلید انجام داده، یا مطابق با واقع، یا علم به مخالفت با واقع داره، یا شک در موافقت و مخالفت داره. خب در جایی که شک در موافقت و مخالفت داره، یعنی شک داره آیا این عمل او مطابق با واقع هست یا نیست، مطابق با فتوای مجتهد بوده یا نبوده، به نوعی همین مسئله است. شک در صحت و فساد تقلید از این جهت که اعمال مترتبه بر اون صحیح بوده یا نبوده. پس من یک بار جمع‌بندی بکنم این بحث رو، این مسئله رو که دقیقاً معلوم بشه. مسئله 25 درش 4 فرض ما گفتیم. اول 2 احتمال یا 2 صورت گفتیم که هر صورتی خودش 2 فرض داشت، 2 صورت داشت، مجموعاً شد 4 صورت. صورت اول شک در شک در صحت و فساد تقلید بنا بر صحت تقلید می‌گذارد. او خودش 2 فرض داره. فرض اولش اینه، شک در صحت و فساد تقلید به خاطر شک در عمل بر طبق موازین معتبر در انتخاب مرجع تقلیده. فرض دوم شک در صحت و فساد تقلید از این جهت که آیا اون شخص مقلد آیا واجد شرایط تقلید بوده یا نبود. در هر دو صورت گفتیم یبنی علی الصحه، ولی این دو صورت با توجه به این که ما عرض کردیم حکمش سابقا در مسائل گذشته بیان شده، بعیده بگیم این مسئله شامل این دو صورت اول، یعنی صورت اول با هر دو فرضش بشه. وقتی قبلا حکمش بیان شده، قاعدتا اینجا باید ناظر به یک جهت دیگر باشه. در مسئله 16 و 17 تقریبا حکم دو صورت اول، یعنی فرض اول و دوم از صورت اول بیان شده. پس اینها عبارت تحریر شامل این ارتدم، اگرچه عبارت متحمل همه این صور میتونه باشه، ولی ما باید با مجموعه قرائن ملاحظه کنیم. پس این دو صورت از شمول عبارت خارجه. میایم سراغ صورت دوم که اساساً شک را در صحت و فساد اعمال ببینیم، که البته ناشی شده از صحت و فساد شک در صحت و فساد تقلید. اینم 2 فرض داره، همون 2 فرضی که در مسئله در صورت اول گفته شد اینجا هم هست، که شک در صحت و فساد عمل داره، ولی این ناشی شده از شک در صحت و فساد تقلید، که اون به خاطر شک در طرقه. و صورت فرض دوم شک در صحت و فساد تقلید عمل، که ناشی از شک در صحت و فساد تقلیده، ولی ناشی از چیه؟ احسن، وجود شرایط در مقلد. ظاهر عبارت تحریر در مسئله شامل این دو فرض اخیره که درش می‌فرماید حکم به صحت میشه. دلیل حکم به صحت هم در این مسئله کاملا روشن از مطالبی که قبلا گفته شده معلوم میشه. بیمونه سو مسئله 26 که مخاطب مسئله 26 هم چیزی نداشت، خوب بود الان میگفتیم، چون یه مقایسه با این سه تا مسئله میشد، یه پیوندی بین این مسئله 24 و 25 و 26 هست. اینا رو با هم یه مقایسه کنید ببینید آیا واقعا مسئله 26 چه اضافه این نسبت به مسئله 25 داره، آیا اصلا لازم بود مسئله 25 تکرار بشه یا نه، و در رابطه با این احتمالاتی که ما گفتیم میتونه قرینیت داشته باشه. اینا رو دقت کنید، آیا مسئله 26 در مورد این صوری که ما گفتیم و شمول عبارت امام کمکی به ما میتونه بکنه یا نه؟ فردا انشاءالله. الحمدلله.